خیلی خوب، مساق آیه در قرآن. بگم در مورد قرآن صحبت کنیم. مساق آیه در قرآن چیه؟ وقتی نگاه میکنیم به آیات قرآن که به آیه اشاره کردن، یه نکته جالبی از توش در میاد. دو سه تا آیه رو نگاه کنید. سوره مارکه آل عمران آیه شریفه 113 رو ببینید. دیروز که اومدم گفتم که این چیز بشه، اینو از من یکم دور کنید. دور دور کردن، بالای بالا هم گذاشتن، یه اصلا کلن هیچ خاصیت خاصی نداره. 113 سوره مارکه آل عمران آوردین جزء 4 میفرماید که لیسو سوا، همشون با هم یکی نیستن. کیو میگه؟ اهل کتابو. تمام یهودی ها و همه مسیحی ها مثل هم نیستن. لیسو سوا من اهل الکتابه، برخی از اهل کتاب امتون قائمه، یه سری آدم هایی هن که امت قائمن، یعنی چی؟ مثلا ایستادن؟ نه. یتلون آیات الله آنا اللیل، اینها در حالی که شبها ایستادن کنایه از عبادته، آیات الهی رو میخونن و هم یسجدون و سجده میکنن. خب ببخشید، اهل کتابی که آیات الهی رو میخونن، خب آیات الهی اهل کتاب چیه؟ توراته یا انجیل دیگه. چجوری میشه؟ سب کنید. آیه دوم سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 58 رو عنایت کنید. جزء 16 سوره مبارکه مریم جزء 16 آیه شریفه 58. همه قرآن دارید؟ قرآن کاغذی دیگه، کی نداره؟ همه قرآن کاغذی؟ قرآن موبایلی؟ آره. شما جلسات قبل هم همین بلیه رو نداشتین؟ خب بریم. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و من حمل الله منو و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و من هدینا و اجتبا. این رد چیم؟ اذا تطلا، وقتی که خونده میشه علیهم، بر اونها آیات الرحمن خر رو سجدن و بکیا، وقتی که بر اینا این آیات خونده میشه، از روی گریه و در حال اشک و با اخلاص و خداخواهی چیکار میکنن؟ به سجده میفتن در حالی که اشکشون جاریه. خب اینا میگه که ذریه آدمن، از اونایی که حمل لامع نوح با حضرت نوح تو کشتی بودن، و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، ذریه حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب. سجدش مستحبیه، نگران نباشید. نگران این بودین؟ سجدش مستحبیه، نمیخواد سجده کنم دیگه. من انقدر حواسم هستی که سجده واجب کدوم سوره است؟ بیا نفر بگه، کمک برم نکنی؟ دست میدونم چه جوری. یکی شوتو بگو دومیش من یادم میاد، با هم دیگه خلاصه سر هر کدوم یه گوشه کارو میگیریم. یه نفر چهارتاشو بگه، بگید. سوره سجده، سوره علق، هیچی نگین. نه میتونی چند از سکوت کنی؟ نه. فصلت. تشکر میکنم از کپاسیتی شما در خود نگهداری. نجم و فصلت و علق و سجده، این چهارتا سوره های سجده دارن. من این آیه رو میخواستم بخونم، حواسم بود که اگه سجده دار بود نخونم. این سجده مستحبیه. خب میفرماید که ذریه ابراهیم و اسرائیل، ابراهیم که خب حضرت ابراهیم علیه السلام هستن، اسرائیل حضرت یعقوب علیه السلام. فرزندان ابراهیم و اسرائیل یعنی بنی اسرائیل. اینا چیو میخونن؟ تورات و انجیلو. پس باز آیات اومد، میگه آیاتی که بر اونها خونده میشه، یعنی تورات و انجیل که بر اونها خونده میشه، اینا اشبار چشماشون به سجده میکنن. بازم که آیات به چیز دیگه خورد. ببینید باز سوره مبارکه زمر آیه شریفه 71 رو، سوره معرکه زمر آیه شریفه 71 جزء 24. جزء 24 سوره معرکه زمر آیه شریفه 71 آوردید؟ وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، حضرات کفار به سوی جهنم سیقه سوق داده میشن و گروه گروه راهنمایی میشن که بفرمایید منتظره جناب جهنم. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، وقتی میان درها باز میشه پناه بر خدا. و قال لهم خزنتها، خازنان و نگهبانان جهنم اینها چی؟ قال لهم، اون به اینا میگن، به این حضراتی که دارن گروه گروه به سمت جهنم رونده میشن. الم یأتکم رسل منکم، یه سری رسول و انبیایی از خود شما نیومدن که یتلون علیکم آیات ربکم، که آیات الهی رو بر شما خوندن، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و انذار دادن به شما که یه روزی مثل امروز شما ملاقات خواهید کرد خدا رو. اینا رو به شما نگفتن؟ قالوا بلا، میگن چرا؟ ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، اما عذاب بر کافرین چی؟ قطعی شده و حتمی شده و دیگه چاره ای نیست. سوال این که میگه که وسیق الذین کفروا، کفار رو به سمت اونجا میبرن. خب کفار فقط کسایی نیستن که قرآن برشون خونده شده. این که میگه یتلون علیکم آیات ربکم، آیات الهی قرآن بوده، برای عده خونده شده نپذیرفتن میشن کافر. انجیل برای عده خونده شده نپذیرفتن میشن کافر. تورات، زمر، چیز زبور، آیات الهی که خونده شده و یه عده در نتیجه نپذیرفتنش کافر شدن فقط قرآن نیست. از این سه چهار تا آیه، از سه آیه چه نتیجه میگیریم؟ اون اینه که در قرآن کریم وقتی کلمه آیه به کار میره، لزوماً آیه به معنای آیات قرآن کریم نیست، به فرازهای کتب آسمانی قبل، انجیل، تورات، زبور و هر آنچه که کتب انبیای قبلی بوده که ما ازش چیزی نداریم، یعنی چیزی باقی نمونده و از بین رفته. هر کدوم از اونها بهش اطلاق آیه میشه، همونطور که به قرآن هم اطلاق آیه خواهد شد. پس عنایت کنید که مصداق آیه در قرآن فقط آیات خود قرآن نیستن، بقیه کتب آسمانی هم فرازهاشون آیه. چهارمین آخرین نکته در مورد آیه این که میگیم ما ننسخ من آیتن، این آیه آیه تکوینیه یا آیه تشریعی؟ هر دو، هم آیه تکوینیه که با قدرت خداوند تغییر میکنه نسخ میشه، هم آیه تشریعیه که بیشتر با علم خدا سر و کار داره. پس آیاتی که در آیه نسخ میشن یا به انساء که به معنای که عرض خواهم کرد سپرده میشن و دچار انساء میشن، هم میتونن آیات تکوینی باشن هم میتونن آیات تشریعی باشن. خب نسخ آیات تکوینی بیشتر با قدرت خدا سر و کار داره و علامت قدرت خداست. نسخ آیات تشریعی بیشتر با علم خدا سر و کار داره و علامت علم خداونده. خب چی شده؟ آیه تکوینی مثل چی؟ مثل این که ما یه چیزی رو خلق میکنیم بعد از بین میبریمش، این نسخه، نسخ تکوینیه. نسخ تشریعی چیه؟ یه بایدی رو میدیم بعد میکنیمش نباید، یا یه نبایدی رو میدیم بعد میکنیمش باید. اون نسخ تکوینی بیشتر علامت قدرت خداست که خدا یه چیزی رو که خلق میکنه بعد این شکلیش میکنه یا از بین میبرتش. اما تشریعی و احکام بیشتر به علم خدا ربط داره که خداوند یک چیزی رو الان به صلاح میدونست و علم خدا الان این رو برای بشر لازم میدونه، الان میگه نه این نه، از این به بعد این. علم خدا یک چیزه دیگری رو برای بشر در نظر میگیره. چی شده؟ به این میرسیم، به خیر منها یعنی چی؟ چون تو اون مثلا همین مطرح میشه که اگه یه چیزی میخواد بره مثلش بیاد، خب برای چی میره؟ بعد میگیم مثل قرآنی با مثلی که ما فکر میکنیم یکی نیستش. میرسیم انشالله. بفهمید.
درست درسته. درست.
سوالتون رو با یه سوال جواب میدم. زمانی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه مبعوث شد، چیزایی که گفت چقدر تفاوت میکرد با چیزایی که پیغمبر گفته؟ از خود جفتشو بگیم. اصولش هیچ فرقی نمیکرد، احکامش تابع اقتضاعات میشه. خب ما هفته پیش تو نسخ گفتیم اصول عوض نمیشن، یعنی توحید حضرت ابراهیم با توحید پیامبر با توحید کلن توحیده. گفتیم احکام دو بخش دارن، یه اصولی داریم تو احکام. مثلا میگیم که رابطه دو جنس باید تابع قواعدی باشه. چرا؟ چون خداوند دو جنس رو نسبت به هم علاقمند آفریده. سوال اینه که این اصل کلی که منشأ و مبنای سری احکام میشه، این به خاطر تطور زمان تغییر میکنه یا نمیکنه؟ هیچی نمیگیم، سوال میکنیم. میگیم آقا اسلام، پس الان رسیدیم به احکام، اصول که چی؟ توی احکام اسلام احکام رو ناظر به یه مسائل و مفاسدی گذاشته. یه ذره زود بهش رسیدم اما عیبی نداره. هر حکمی که شما میبینید پشتش یک مصلحتی است که گفته واجبه یا مستحبه، یا یه مفسده است که گفته حرامه یا مکروهه، یا یه مقدمه یه مصلحتیه که گفته مباهه. خب توی احکام اگر میخوایم ببینیم ما با اصل لایتغیر تو احکام مواجهیم یا با مباحث تغییر پذیر، باید احکامو بزنیم کنار، پشت احکامو نگاه کنیم. یعنی چیو ببینیم؟ اون مصالح و مفاسد، و چه مصلحتی باعث شد این حکم گذاشته بشه، چه مفسده‌ای باعث شد این حکم گذاشته بشه. اگر مصالحی که احکام مبتنی بر اونن یا مفاسدی که احکام مبتنی بر اونن، این مصالح و مفاسد همچنان پابرجا بود، دلیلی برای تغییر حکم وجود نداره. مثل این که ما میگیم آقا رابطه دو جنس رو محدود کردیم، چون اگر این رابطه آزاد بشه 1, 2, 3, 4 این تبعات به وجود میاد. ما میبینیم این تبعات الان هم به وجود میاد. حالا این که این تبعات همون شکلی که صدر اسلام بود امروز به وجود میاد، یعنی انحرافات جنسی مشرکین قبل از بعثت پیامبر با انحرافات جنسی برخی از مردم در کره خاکی در حال حاضر به یک شکله؟ نه، خب الان خیلی تنوع پیدا کرده انحرافات جنسی. اما اصل این که این انحراف از کجا آغاز شده و چرا آغاز شده، به خاطر این بوده که میل جنسی علاوه بر بعد جسمی بعد روحیش هم چی شده؟ فعال شده. وقتی فعال شد هوس تولید میشه. پس این مفسده و این مصلحت به قوت خودش باقیه، مظاهرش عوض شده، انواعش عوض شده، اما اصلش تغییر نکرده. پس همچنان باید ما برای تنظیم رابطه دو جنس حواسمون به این نکته باشه. یک. دو، آقا یعنی ما الان زن و مردا رو همون جوری باید مدیریت بکنیم که پیغمبر مدیریت میکرد؟ نه، پیغمبر فرمود طلب علم فریضه است. خب گفت همه برین دنبال علم، اسرا به 10 نفر سواد یاد بدن آزادشون کنیم. اما پیغمبر نتونست دانشگاه که بزنه، سبک اون موقع این نبود، مدرسه نزد، سبک آموزش جور دیگر بود. ما الان مواجه شدیم در سال 1399 با این که برای اجرایی کردن فرمان پیامبر باید یه مراکز علمی درست کنیم. خب مرکز علمی رو درست کردیم، فعلا هم بضاعت این که اینها رو تفکیک شده و جدا اداره بکنیم نداریم متاسفانه. خب یه اختلاطی توش اتفاق میفته. آیا بگیم که اصلا نمیذاریم اتفاق بیفته؟ اول انقلاب یه عده کله خوش رفتن دانشگاه تهران و جای دیگه بین دخترها و پسرها دیوار بکشن و مثلا چوب بذارن و اینا. امام به آقا گفتن برین جلوی اینا رو بگیرین. بابا سالها دانشگاه این شکلی بوده، انقلاب شده، ما نه توجیه کردیم، نه گفتیم چرا، نه جایگزین ارائه کردیم، صاف اومدیم داریم وسط آجر میچینیم. خب این جز بد جلوه دادن دین نتیجه دیگه‌ای نخواهد داشت. ما تو این شرایطیم، پس بگیم که چون اسلام اونو گفته اصلا اجازه نمیدیم، غلط. دو، آه حالا که نمیشه کویت، اینم غلط. میگیم اصل این که دو جنس با هم حساسن رو میدونیم، طلب علم واجبه میدونیم، شرایط اون اینجوریه اینم میدونیم، طوری طراحی بکنید که اون مطلب تا جایی که میشه برآورده بشه، تا جایی که میشه اختلاط غیر ضروری نداشته باشیم، تماس غیر ضروری نداشته باشیم، کسب علم بکنیم اما دانشگاه رو اشغولانگاه نکنیم. این میشه اون جایی که اصل احکام و فرع احکام باید با هم دیده بشه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که گاهی اوقات ما مواجه میشیم با افرادی که میگن به صرف این که یه چیزی مال 1400 سال پیشه پس به درد میخوره. خب خیلی به نظرم واضح و ساده میشه یه سوال رو مطرح کرد، حضرت آدم دیگه قدیمی ترینشه دیگه، ما از او قدیمی تر که نداریم. آیا صرف این که حضرت آدم خیلی فاصلش با ما زیاده و قدیمیه، یعنی همه کاری که او میکرده امروز کاری خودش از دست داده؟ مثالش اینه که حضرت آدم گشنش میشده غذا میخورده، خسته میشده میخوابیده، نیاز جنسی داشته با همسرش بوده، نمیدونم اون طرف یه جایی در دفاع از خودش ناموسش مالش غضب پیدا میکرده، کدومی که از این ویژگی الان در ما وجود نداره؟ پس ما باید نگاه بکنیم اصول چیه؟ احکام چیه؟ تو احکام مسائل و مفاسد چیه؟ مراقبت بکنیم بدون فهم مصلحت و مفسده نسبت به احکام اصحاب نظر. رضا بعضی این شکلیه میگن آقا حجاب مال موقعی بود که این مردای لاتای مدینه میشستن قرآن گفته که نمیدونم اونها متلک مینداختن و چیز میکردن تیکه مینداختن و اذیت میکردن، حجاب برای این اومده. الان که دیگه اذیت نیست حجاب برداشته بشه. دوست عزیز، کی گفته که فلسفه حجاب این بوده؟ یکی از آثار حجاب، نه مبانی حجاب، یکی از آثار حجاب اینه که قرآن میگه شما حجاب داشته باشید که شناخته بشین. آیه چیه؟ ذالکه ادنا ایارفنا فلای اذن. سه نفری کامل کردیم دیگه، یه چیزی آیه شد بالاخره. کلن اهل کار گروهی هستین، نجمو بگو فاصلتش با من، سجدرم بچه ها میرسونن و همش کار گروهی. اگر اینو نفهمیم اثر میذاریم جای مبنا، اونم یه اثر رو نه کل اثر رو. به همین خاطر اینو توی اون اسلام نیاسای زمان خیلی تاکید کردن، تشخیص این که مصلحت و مفسد احکام چیه، مبنا و حکمت چیه، چی عوض شده، واقعا این کار امثال من نیست. اشتباه میکنید. نه اون ببینید اقتضای تدریج در تشریع مال زمان تشریع، ما که الان تشریع نداریم، که تشریع تمام شده. من توی مقدمات دوازدهگانی، مبانی دوازدهگانی که قبل از تطبیق اسلام و نیاسای زمان باشه، شاید برای بودین دیگه، اونجا عرض کردم که دایره شریعت بزرگ نمیشه، احکام اصولش همونن، ما چیکار میکنیم؟ هی ازش کشف میکنیم. شما زمانی که دارید تشریع میکنید به شرایط مخاطب نگاه میکنید، تو تشریعتون تدریج و رعایت میکنید، اما فی زمان ناهازا ما اصلا در مقام تشریع نیستیم که بخوایم رفت اومد، ما اصلا در مقام تشریع و در زمان تشریع نیستیم که بگیم الان تشریع ما آنی باشه بهتر یا تدریجی. ما الان در حال استنباطیم، این استنباط یعنی یک اصولی هست ما ازش استخراج میکنیم. الان میتونیم بگیم که اول انقلاب مردم آمادگی پذیرش واجب رو ندارن، یه واجبی رو الان نگیم، نه. ولی ببینید اون نکته خوبی که تو ذهنتونه فکر کنم اینه، شما فرض بفرمایید که یه کسی اصلا هیچی رو قبول نداشته، میاد سراغ شما میگه من میخوام دین شما رو بشناسم، صدا اذان بلند شه، اول نماز تو بخون. خب این هنوز دینو نشنا، بهش بگید اشکال نداره من نمازمو بخونم شروع کنیم تا بفهمه که این برای شما خیلی مهمه، یه درسو بهش بدین. بعد شروع میکنید بهش میگید اینه اینه اینه، حالا این هنوز احکام شما رو نمیدونه، یه کارایی میکنه، یه اشتباهاتی میکنه، تو اونا باید تدریج و رعایت بکنید. جای تدریج اینجاست، زمان امام صادق علیه السلام یکی سوی آوردن که آره مثلا این کارو کرده، این کارو کرده، مثلا فحشا کرده. حضرت فهمیدن آیه ای از قرآن خونده که درش حکم فحشا اومده باشه، یا کسی برو خون گفتن نه عذاب اگه خونده بود حد میزدمش. حالا حد میزدم نه که قدرت دارم، یعنی من اگه حاکم بودم حد برو اجاره میکردم. آنچه شما دارید میفرمایید رعایت تدریج در دعوته، رعایت تدریج در هدایته، رعایت تدریج در جا انداختن اصوله، نه رعایت تدریج در تشریع. تشریع انجام شده، تمام شده، رفته. اما شما اگه جایی رفتین احساس کردید اینجا آروم آروم باید چیزی رو جا بندازین، مثلا فرض کنید رفتید یه جایی یه جمعیان، الان خب من عرض کردم مثلا رفقایی دارم من علت بالاخره یه دومی به خمره میزنن، من اگه به این بگم اینو نخور ارتباطش بلافاصله با من قطع میکنه. بعد قطع چه فرقی میکنه؟ قطع بکنه یه سری کاری که نمیکنه خواهد کرد و یه سری کاری که الان داره میکنه رو ترک خواهد کرد. من مجبورم نگهش دارم، هی یه وقتای آروم برم سراغ دم و خمره فاصله بگیرم، برم فاصله بگیرم تا به یه جایی برسیم که دیگه دم این خمره بتونم قطع. این تدریج در پیاده سازی با تشریع اشتباه نش. میگن تایید در تشریع، زمان تشریع، زمان پیغمبر زمان تشریعه، اما زمان امیرالمومنین به بعد دیگه شما از این چیزا نمیبینید. یعنی تدریج در تشریع مختص زمان تشریعه، نه زمان اجرا. تشریعات تمام شده، جلوی چشم ماست، ما باید اجرا کنیم. حالا اگه جایی با هوش اجتماعی فهمیدیم که اجرای آنی این باعث واپسگرایی میشه، نباید این کارو بکنیم. مثل اینکه کسی مثلا تازه ایمان آورده این انجام بده، این بابا اینجوری بری این از همه چی؟ با این که واجبه صبر کن، آروم آروم اصلا بهش بگو این کارو باید انجام بدی، ولی الان نمیخواد انجام بدی، کار غلط شو مهر نزن. بفهمید نه زمینه نشید. اگه شما بخواید دانشگاه جدا داشته باشید، مکان میخواید به عنوان فضای دانشگاهی، امکانات دانشگاهی میخواید تو اوضاع مختلف از آزمایشگاه و چیزهای دیگه، سه استاد میخواید، یعنی متخصص میخواید، پسرها میپسیم و دختر میبر استاد تماما میرن به پسرها درس میدن، مربیه که هنوز دانشجو دکتری هم برن به دخترها، خب سطح دخترها میاد پایین دیگه. شما بله باید فکر کنید قبلش. من اون موقع که زمان آقای احمدی‌نژاد شروع کردن فیلم بازی کردن سر همین جداسازی و نامه آقای احمدی‌نژاد به وزیر علوم و بهداشت که جداسازی نشه، خب توی هیئت دولت هم دیگه چرا نامه می‌نویسی؟ همه شو بود. شما میخواد جدا بشه دانشگاه، اصلا نمیخواد حرف بزنید. همین الان ساده، ما برای که دخترها و پسرها تو دانشگاه جدا باشن چقدر فضای دانشگاهی می‌خوایم، چقدر امکانات، چقدر هیئت علمی میگید؟ اینا چند سال طول می‌کشه آماده بشه؟ میگن 10 سال دیگه. 10 سال صبر کنید. 100 تا عضو هیئت علمی رو بورسیه میکنیم، داخل خارج برن متخصص بشن با یه پیشینه خوب به درد بخور بیان، این جاها رو میسازیم، این امکانات در سال 1409 تو کنکور میگیم این دانشگاه دخترها، این دانشگاه پسرها، تفکیک اتفاق میفته، هیچ سرصدایی هم نمیشه. زمان آقای احمدی نژاد دو نفر مثل جولز و جولی، دوقلوهای افسانه‌ای، هفت ترم با هم بودن، ترم 8 میخوام اینا از هم جدا بکنیم، هم این جیغ میزنه همون جیغ میزنه، معلوم بود بازی دارن در میاره. زمین امکانشو نداشتیم، یعنی نه استاد داشتیم نه دانشگاه داشتیم. چرا کلید نزد؟ این کار دولت هست، کار امام که نبود که. خب عرض کنم از وقت استراحت 3 دقیقه. خب 20 چند سال داریم؟ 5 تا. خب اول ساعت بعد سوالا رو بپرسین، از الان 20 دقیقه استراحت. برای ایتام رسول الله هم چیز داریم؟ آه خوراکی هست. خیلی خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید چند لحظه دیر شد، سر دقیقه من اومدم ولی یه مشکل فنی داشتیم ما اینجا و تا آماده شد طول کشید. البته یکی دو دقیقه پیش صوت بس میتونست بشه، ولی من چون داشتم یه بسی میگفتم که بی تربیتی بود گفتیم صوت بله بیشتر یکی دو دقیقه بود، الان 3-4 دقیقه بود. برای دو دقیقه که معامله رو به هم نمیزنن، چون یه بسی داشتم میکردم که بسی بی تربیتی بود گفتم شما نشتمین خاطرتون مکدر نشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 5 تا سوال گفتین اومده، اصلا اول شروع شد آهسته بخونید. شناسه 5 آرام. بیاید بعد این الان چیزی دادن؟ ها حاضر کلاس کسی که این شناسه پنج داده بعد کلاس بیاید ببینم چه خبره. این دومی چی؟ آها گفتن که با عرض خدا قوت لطفاً لطف فرمایید یادآوری بفرمایید که چهارشنبه هفته آینده مبارک 4 تیر آخرین جلسه تفسیر. آره دیگه ان شاء الله هفته آینده آخرین جلسه تفسیر سالمون خواهد بود. خب
گفتن که چیکار کنیم ظرف تعقل و تفکرمون پر بشه؟ لطفاً به صورت موردی در راهکار عملی توضیح بدید.
با تشکر که یه سخنرانی طلب کردین. میگن چیکار کنیم ظرف تعقل و تفکرمون پر شه؟ قرآن یه جاهایی میگه و ما یعقلها الا العالمون، یه جایی هم داریم و ما یعقلها الا العاملون. آنچه عقل و کار میندازه علم و عمله، تیکه نندازین، ولی انجام واجبات ترک محرمات عقل شما رو کامل میکنه. اگر به آنچه میدانید عمل کنید، خدا علم آنچه نمیدانید و بهتون، من نمیگم و خودش وعده کرده، خدا میگه عمل کنید میدم، عمل نکنید. این که کسی فکر کنه من در روز 2 ساعت فکر میکنم، 2 ساعت فکر میکنی عملت کو، بدون عمل با فکر به چیزی نمیدم. اما اگه اهل عمل باشی، یعنی تو نماز تو به تو میخونی، من یه در رو باز میکنم، خدا ولی من نماز خوندم هرچی دقیق کردن در رو بسته، از این در اون در نیست، من را میندازم کار تو دیگه. اعتماد بکنید، اهل علم و عمل باشید، یاد بگیرید با آنچه میدانید عمل کنید، خدا عقل و فعال میکنه. انت تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، راش فقط اینه. حالا بله، این که انسان یه وقتایی مثلا واقعا بشینه توی سکوتی فکر بکنه من واقعا دارم درست عمل میکنم، وظیفه من همینه، کارمو درجه 1 انجام میدم، من بهترین حالتی که باید داشته باشم دارم، خوبترین آدمی که میتونم باشم همینه، یه وقت آدم باید بینا فکر بکنه و اینکه چه کاری باید میکردم نکردم یا نباید میکردم و انجام دادم، اینا رو باید بهش فکر کنم. اما اینکه فکر بکنیم این جای علم و عمل رو میگیره اینطور نیستش.
گفتم با توجه به اینکه الان توی فرجه امتحانات هستیم، از استاد خواهش کنیم کلاس رو زودتر تموم کنن. اگر امتحانم نبود واقعا سسر به صورت مجازی خیلی خسته کننده است. حتی گفتن که به قرآن من کلاس های حضوری رو عشق
نشستم. به قرآن؟ تر قسم میخوریم. نیاز به قسم نی. ببینید اینکه میگید کمش کنیم، ما همینجوری خودمون رو میکشیم یا آیه نمیتونیم بریم جلو. اینم کم بکنیم چی توش نمیمونه. تو کلاس حضوری خب میاد اتهام میگید راه اومدیم خسته شدیم رو صندلی نشستیم امکان، الان تو خونه میتونید بشینید، میتونید دراز بکشید، میتونید همزمان از دیوار بالا برین، میتونید چای بخورین، میتونید موهای مثلا برادر خواهرتون رو بکشین. خیلی به نظرم منو چیستره بازتره، ولی زن نباید خسته بشین. اما ما گزیر و گریزی نداریم دیگه. حالا کلاس تابستون خواست راه بیفته، تفسیر تابستون ببینیم میشه کمترش کرد بیشترش کرد. حالا ان شاءالله که بعد حساب نمیریزه اصلا تابستون، من برم بشینم کارامو انجام بدم. آهسته بخوانید رمز یا زهرا سلام الله علیها. بله تشریف بیارید. اما اینکه حالا دیگران رو توجیه بکنیم یا نکنیم، آره، یعنی وقتی کسی سوالی نسبت به ما پیدا میکنه آدم توضیح میده، عیبی نداره، یعنی مثلا بد نیست که یکی کسی مثلا به من بگه که میگن شما فلان جا فلان کار کردی یا مثلا فلان اشتباه از شما سر زده، خب من توضیح میدم که نه اینجور نبوده، من این کارو کردم، این حرفی که زدن به این دلیل اشتباه بوده. صداقت شد؟ قطع بس کنم یه بار؟
بس شد؟
این که گاهی اوقات ماها در معرض اتهام قرار میگیریم طبیعی، هممونم قرار گرفتیم، یعنی من خودم چون سابقه اینو داشتم که یه چیزی رو با آدم نسبت میدن به ناحق، ناراحت هم میشه آدم. بالاخره وقتی کاری کردی یه چیزی میگن، خب میگی این کار انجام دادم، هر کی خربوزه ایتینگ بای لاست فرام سیتینگ. اما یه وقت کاری نکرده آدم و یه چیزی رو به انسان منتسب میکنن به ناحق، به دروغ، خب آدم قصه دار میشه. آره تجربه اینو تا یه حدودی داشتم و توضیح دادم برای دیگران. و اون طرف هم اگر که آدم بین خودش و خدا رو صاف کنه، خدا بین او مردم رو صاف خواهد کرد. انشالله آروم آروم درست میشه. آینده دست خداست. ما چه کاره ایم که فکر کنیم آینده چی میخواد بشه چی نمیخواد بشه؟ زندگی خودمونی میکنیم، کار خودمون، هرچی خدا برامون صلاح دونست میگیم راضیم الحمدلله رب العالمین. شناسه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، مقاله ایه برای خودش. خواهش میکنم چشم عرض کنم که نمیخوام اصلا تو این فضاها چیز نبودم، یعنی نمیدونستم و اینا. بذارید بپرسم ببینم مثلا میشه نمیشه. باش، یه نفر تو این کلاس بود که پیگیر بود، اون بحثی که در مورد ریشه حروف من عرض کردم، چند بار پیگیری کردن تو این کلاس. من پریروز تونستم پیدا کنم اون دوستمون رو. پریروز بود یا روز قبلش نمیدونم، دو سه روز قبل بود. به ایشون گفتم، گفتن یکی دو تا کتاب هست به من، برای من پیامک خواهند کرد. اون کسی که تو این کلاس بود و پیگیر بود اون بحث ریشه حروف رو که گفتم چرا صاد چرا لام این شکلی بود و اینها، یه پیامی بدن که بعد من آدرسشون رو بگیرم، اگه پیامک کردن براشون ارسال بکنم. تونستم پریروز اون بنده خدا رو پیدا کنم. برای این موضوع میپرسم چشم ببینم کسی هست یا نه. باش، پنج تا فرمودید دیگه اومد، حالا نشه بکنم هفت تا شده. بفهم.
گفتم با سلام.
علیکم سلام. نفهمیدم سوال چی شد. گفتن وام به نامم در اومد.
گفتن وام 20 ماهه در ماه 18 به من تعلق گرفت. کسی نیاز داشت، من شماره حساب ایشون رو دادم تا به حساب اون شخص واریز بشه و قرار شد به صورت اقساط به من برگردونن. اگر هر ماه اقساط رو خرج کنن، بازم فوند رو باید پرداخت کنن.
اولا اگه مقلد آقا هستن، چون برخی نظرشون فرق میکنه، اگه مقلد آقان وقتی میگن سر 18 ماه به من رسیده، یعنی قطعا توی اون زمانی که پول تو صندوق بوده بهش خمس تعلق گرفته. اگه از اول پولی که تو صندوق گذاشتن مخمس بوده که هیچی دیگه خمس نداره. اگه تو صندوق گذاشتن چون ماه 18 به نامشون در اومده، یعنی قطعا بیش از یک سال پولشون اونجا بوده، باید خمسشو داده باشن. اگر داده باشن دیگه خمس نداره. اما اگه نه قبلش خمسو دادن، یعنی پولو غیر مخمس تو صندوق گذاشتن، وقتی هم به نامشون در اومده خمسشو ندادن قرض دادن، الان که طرف میده یعنی بهش خمس تعلق گرفته. یا باید از هر قسطی که میده خمسشو خارج بکنن بقیشو استفاده بکنن، یا استفاده بکنن تهش که پول کامل به دستشون رسید خمسشو بپردازن، اگه مقلد آقا هستن. چند تا سوال؟ بله بپرسی. من که میدونستم اون پنج عدد پوششیه، مثل اینا که میگن دو دقیقه کار داریم، بعد مثلا دو روز بعد همچنان کار دارن. شناسه 828. این شناسه 828 ببینید، ما یه بحثی داریم، میگن آدم هایی که تکلیفگران کی پیروز میشن؟ میگن آدم هایی تکلیفگران همیشه پیروزن، چون دارن به تکلیفشون عمل میکنن. شما دارید به تکلیفتون عمل میکنید، نفس اون خواستن برای شما اشکالی نداره، اما اینکه خدا تهش شکار میکنه چه میتونیم؟ یه چیزی رو میگیم، خدا میگه نه. چرا نه؟ نمیدونیم. جاش چی میخواد بده؟ اونم نمیدونیم. خب ما الان قصه داریم، این چی؟ اونم خدا خواسته. اصلا این که به دل ما بیاد که نشد و چرا نشد و ما پس اینجوری شدیم، اینم که فرمودید نه، حالا خیلی هم هنوز اینجوری نیستش که، یعنی با توجه به فضای جامعه این که دیگه تموم شد و از بین رفت و فلان، نه اینم موافق نیستم با توجه به شرایطی که گفتید. دعا بکنید، اما تو دعا با خدا محاسبه گری نکنید که خدا این دعا رو کردم چی شد، خدا من دعا کردم سلام بود بده، سلام نبود نده. این شرط دعای درست و دقیق و کامله. منم دعاگوتون هستم، ولی سختی و گرفتاری و قصه خاصیت این دنیاست. اگه که کسی گمان بکنه که میشه مؤمن بود و در این دنیا غم و قصه نداشت، مشخص میشه که یا از ایمان یا از دنیا شناخت درستی نه، همه همینن. یعنی تصور کنید الان بعضی بقیه خوبه، درسته، کارا همه رو به راست، اینطور نیست واقعا. شاید خیلی ها قیافشون رو با سیلی سرخ نگه دارن، اما اگه وارد حریمشون بشین و نگاه بکنیم، می‌بینیم هزار و یک جور گرفتاری دارن. این برای همه هستش. تموم شد. فقط برام یه دونه بود گفتین بازم بپرسم یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیتن، آیه‌ای رو نسخ نکردیم، او ننسها. وقتی میگیم ننسها، بس از انساء میشه و حالا ابعادی که این موضوع داره. در مورد نونسه ها به سه نکته اشاره کنیم. یک، بحث مفهومش. دو، تفاوت نسخ یا نسعه با نسخ. و سوم، وقوع نسیان در مورد خداوند یا در مورد پیامبر عزیزم. در مورد مفهوم نونسه ها عنایت بفرمایید که در مورد انسا دو تا احتمال لغوی داده شده. یک، ننسه ها از نسیه باشه یا از نسعه باشه، یعنی یه باشه یا همزه، کدومش؟ اگر که ننسه ها از نسیه باشه، نسیه به معنای به فراموشی سپردن، از خاطرها بردن، یعنی فراموشاندن اومده، این معنای نسیه که یاه. ولی اگر نسعه باشه، نسعه به معنای به تأخیر انداختنه، نسعه با همزه به معنای به تأخیر انداختنه، نسیه با یا به معنای فراموشاندن، از خاطرها بردن، به فراموشی سپردن اومده. خب نسیه معلومه دیگه، این که میگیم یه چیزی به فراموشی سپرده شد. حتی بعضیا معتقدن که کلمه انسان از انس یا از انس یا از نسیان گرفته، میگن از نسیان گرفته. بعضی میگن انسان از انس گرفته شده. لذا آدم ها علی چی هن؟ علی انس. میگم از انس گرفته شده، میگه علی فراموشی هن؟ انسان از انس گرفته شده، یعنی آدم ها اهل مأنوس شدن، نزدیک شدن، مهر ورزیدن هن. بعضی میگن انسان از انس گرفته شده. یه عده میگن انسان از نسیان گرفته شده. لذا انسان چیه؟ فراموشکاره. مثلا فرض بفرمایید که ما یه فرض بفرمایید یه کسی رو از دست میدیم از عزیزانمون. خب اون دقایق اول، ساعات اول، روزهای اول خیلی ممکنه مضطرب باشیم، به هم ریخته باشیم، ولی وقتی یه مدت میگذره آروم آروم میگن سرد میشه مصیبت. این برمیگرده به ویژگی نسیان ما که اگر نبود ما از دست دادن اولین عزیزمون چی میشدیم؟ از بین میرفتیم دیگه، میمردیم از قصه او، ما هم میمردیم. این هم یه احتمالیست که دادن. خب نسی معلومه دیگه، به فراموش سپردن. اما به تأخیر انداختن یعنی چی؟ دو سه تا کلمه بگم که نزدیک بشه معنا به ذهنتون. ما از یه نفر جنس میخریم، پول اون موقع نمیدیم، بهش میگیم چی؟ تو فارسی میگیم نسیه. همجوری اما کلمه درستش چیه؟ نسیعه. یعنی تو چی؟ معامله‌ای که پرداختش به تأخیر افتاده میشه نسیعه، نسعه، به تأخیر انداختن پرداخت. یعنی جنس رو گرفتیم ولی ما به ازار رو ندادیم، پرداختش رو به تأخیر انداختیم. عرب به عصا چی میگه؟ یکی از اسامی عصا، چون خود عصا هم در چیز اومده دیگه، یا عصای اتوکل. اما یکی از اسامی عصا که در مورد از سلیمان به کار رفته که میگه موریانه اومد خوردش. شما الان میگین قضیه موریانه اصلا چیه؟ حضرت سلیمان مگه همچین پیغمبری داشتیم اصلا؟ و تو نمیاد الان همه اینجوری هم همه جور زبات دارم مطالعه میکنه چی؟ نگاه کردین قرآن؟ واقعا شما مثل این خانم سائل هستین، سائله روزای سه‌شنبه، دوشنبه که بحثو میگم ایشون همه رو یاد میگیرن دیگه. سه‌شنبه مثلا میگم فلان چیز چی، ایشون میگن فلان چیز، همه نگاه میکنن فکر میکنن ایشون خیلی عالمه، بعد نمیفهم دیروز شنیده بوده ایشون. ها شما رو قرآن نگاه میکنی. من سعه با حمزه یعنی عصا. خب عصا چه ربطی به تأخیر انداختن داره؟ میتونی حدس بزنی؟ این اصلا این نیستش. چی؟ نه با سن چجوری میشه این موضوع رو حل کرد؟ یه به تأخیر انداختنی باید توش باشه، به تعویق انداختنی نیست. به سن چی کار داره؟ چی؟ چیو به تأخیر میندازه الان؟ نه بگم به تأخیر انداختن باید توش باشه، نه که خودش متأخر باشه. چه؟ نه نزدیک شدین شما. عرب به عصا میگه عصا چون سختی راه رو به تأخیر میندازه. کسی که اذیته وقتی میخواد راه بره عصا باعث میشه چی بشه؟ راحت را بره. یعنی سختی که میخواست به پای او از راه رفتن وارد بشه چی میشه؟ به تأخیر. یعنی اینو میندازه پشت سر، ردش میکنه برای صاحب عصا. میگم تو عربی این ساده است واقعا. بعضی جا سراغ ریشه لغات میره آدم دیوانه میشه که چقدر زبانشون دقیقه، خیلی وحشتناک، اصلا عجیب نه، وحشتناک زبان عربی. خب عرض کنم که چرا این شکلی شد؟ این چرا کمرنگ میشه و جا به جا میشه؟ خودش میشه؟ گریز از مرکز پیدا کرده. خوبه، خوبه، ولش کنید. عرض کنم که بفهمید. آره یه مثال دیگه بزنم. برید سوره مبارکه توبه آیه شریفه 37 جزء 10 سوره مبارکه توبه آیه شریفه 37 اشکال نداره. خب آیه شریفه 37 رو آوردین جزء 10. انما النسیء زیادتون فی الکفر. نسی اینجا یعنی چی؟ چه؟ خب نه آفرین، چه کار میکردن شنیدین؟ برای چی؟ به جنگ برن؟ برن کفارن. آره اینا دنبال شهر میگشتن، نامردم میخواستن جنگ کنن، میدیدن ما حرامه، چیکار میکردن؟ میگو ما حرام، اما بعد شروع میشه الان بریم بجنگیم. بعد میگفتن اون ما به جای این ما، یعنی واقعا علاوه بر اینکه کافر بودن دیابت فوقانی هم، بابا اون ما رو گذاشتن که اینا میگفتن این مگه نمیگه خب چه فرقی میکنه، ما دیگه، ما اون ما رو به جای این ما حرام میداریم، الان بریم بجنگیم. یا یه وقتی داشتن میجنگیدن، جنگ به اوج رسید و میخواستن پیروزشن، اگه میگفتن ما حرامه و متوقف شیم، طرف مقابل تجدید قوا میکرد. خب میگفتن دو هفته دیگه ادامه میدیم، بعد از ته ما حرام دو هفته باز نگه میداریم. به نظرم اگه اون کفار مشاوری مثل شما داشتن از اینکه بودن بدتر میشدن. نه بابا چه حرفیه، این مثل یه بازیگری، البته اینو به شوخی میگفت، من احساس کردم حرفت عجیبی، آقای اکبرعلی تعریف میکرد، میگفت بابای ما وقتی که اذان صبح میگفتن همچنان میخورد تو ماه رمضان، میگفتیم نخور، میگفت از غروب دیرتر افطار میکنه. آقا چه کاریه، نمیشه که مثلا اونو به جای این جایگزین کنی که. حالا ایشون میگفت میخندید، ولی من نگران شدم، گفتم حالا انشالله که اثر ناگهانی بوده، حالا خدا کی تعریف با کسی شوخی بریم به خدا این بود، یه دونی میزن پس کلت میفتی تو آبجوش، بعد متوجه میشیم چه شوخی کردنی که نامرده اینجوری میکردن. آ دو هفته هستی، خب دو هفته از اون بر ادامه میدیم. آقا این ماه حرام در روزی که رؤیت هلال شد و وارد شد، شما باید دست از جنگ بکشی، یه فلسفه پشتش بوده. آره نه خودشون نذاشته بودن، از قبل بود. این که ریشش به کی برمیگرده الان حاضر و ذهن نیستم، اما وقتی که انسان یه توافقی میکنه و یه چیزی رو میپذیره، در میان همگان این پیچیده که در این 4 ماه جنگ نمیکنی، خب بعد یه مرتبه شما به طرف مقابل حمله میکنی. نه اصلا فرض کنید سنت بوده، پای بندی به سنتی که خودمون گذاشتیم شرط اخلاق انسانیت هست یا نه، اصلا فارغ از این که مبناش چی بوده، از این جهت هم اینا مذمومن. اگرچه این که ریشش به کجا برمیگرده الان حاضر و ذهن نیستم، این از کی بوده. این عرض کنم این نسی پس چیه؟ انما النسیء زیادتون فی الکفر، این باعث کفر بیشتر اینا میشد، یعنی کافر بودن ها، ولی کافر تا کافر داریم دیگه، سلسله مراتب داره. کفاری که این خباثت هم میکردن باعث میشد که کفرشون افزوده بشه و کافر بودن کافرتر بشن. بس این انما النسیء زیادتون فی الکفر از این بابه. بفرمایید. نه این زیادت به ماه برمیگرده، اما ما قاعده داریم که اگر یه جای انسان عهد دیگری داره، مثلا والذین هم لامانات و عهد امراون، حالا اگر یه عهد دیگری بود تو اون عهد یه کاری این شکلی کرد، خب به مناسبت اون قاعده عمومی اون کار چیه؟ مذمومه، لازم است از این آیه کمک بگیریم، این خودش مصداقه.